راه‌های درآمدزایی رو به عنوان راهبرد اصلی خودمون برای توسعه صنعت هوانوردی در نظر گرفتیم، موضوعی که پیشتر هم مد نظر بود اما نه با یک تعریف جامع. باید بگیم که این بار با یک تعریف جامع از این موضوع ما امیدواریم که در این مسیر قرار بگیریم. اینکه ما بازسازی زیرساخت‌ها رو داشته باشیم، این موضوع باید مستمر باشه و در کنار اون الگوهای درآمدزایی که به نوعی باید بگیم فاصله گرفته از با در کشور ما در صنعت هوانوردی با الگوهای درآمدزایی که در دنیا داره انجام میشه و مورد توجه قرار میگیره. تا لحظاتی دیگر در رابطه با این موضوع در برنامه آزاد راه گفتگو خواهیم. ممنونم که آزاد راه رو میشنوید. از شبکه رادیویی اقتصاد شما هم نظرتون رو به ما بگید. سامانه پنج کوتاه 30,036,37 در اختیار شما عزیزان هست. موضوعات مختلفی که در حوزه امر و نقل در برنامه آزاد راه به اون میپردازیم، در بخش‌های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی و آنچه که ما رو در مسیر توسعه حمل و نقل قرار میده و به توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورمون میرسونه. همراه هستیم با جناب آقای مهندس مرتضی دهقان، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. آقای مهندس دهقان سلام، خوش آمدید به آزاد راه. آقای مهندس دهقان
سلام علیکم.
سلام، خوش اومدیم به برنامه آزاد راه.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه آزاد از رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. عنوان شده بازسازی زیرساخت‌های فرودگاهی و باز تعریف الگوهای درآمدزایی، موضوعی که توسط حضرت عالی بیان شده بود. اول اینکه بازسازی زیرساخت‌های فرودگاهی چرا امروز به یک ضرورت تبدیل شده و منظور ما از باز تعریف الگوهای درآمدزایی در این مسیر، این دو راه بردی که توسط شرکت فرودگاه ها مورد توجه قرار گرفته چیه؟
خب همونطور که مستعد دارید، نقل هوایی به عنوان یک مؤلفه قدرت در دنیا شناخته میشه و کشورها برای اینکه بتونن به برنامه های توسعه خودشون برسن بر روی زیرساخت های حمل و نقل هواییشون به شدت سرمایه‌گذاری میکنن و حمل و نقل هوایی در دنیا یک زنجیره به هم پیوسته است و شما بایستی بتونید در این زنجیره به هم پیوسته بین‌المللی که هم از استانداردهای بالایی برخورداره و از نظر مسائل ایمنی، امنیتی، توسعه پایدار، مسائل زیست محیطی عقب نیفتی و پای دنیا حرکت بکنی، کشورها لازمه تا برنامه‌های خودشون رو تدوین کنن و به مرحله اجرا در بیارن. در حوزه زیرساخت‌های هوایی ما دو تا زیرساخت اصلی به صورت تقسیم‌بندی کلان اگر ذکر کنیم، یکی زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی است و دیگری زیرساخت‌های وسایل حمل و نقل هوایی.
بله.
مسئولیت ما در حوزه شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی در حوزه زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی است. همونطور که مستحضرید، ما شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران متولی توسعه، نگهداری و ارائه سرویس‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی در کشور هست. مسیرهای پروازی هوایی که شرکت‌های هواپیمایی بتونن در اون پروازشون انجام بدن و فرودگاه‌هایی که با همه استانداردها بتونن پروازها در اون نشست و برخاست کنن و مسافرین سرویس های خاص فرودگاهی خودشون رو بگیرن. خب در سنوات گذشته و در دهه های گذشته زیرساخت های فرودگاهی ما میشه گفت تقریبا متناسب با تقاضای موجود شکل گرفته و دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری های زیادی کرده. نزدیک بیش از 60 فرودگاه احداث شده، اینها وارد فاز عملیاتی شدن.
بله.
و سطح دسترسی مردم از منظر فرودگاهی به یک سطح قابل قبولی متناسب با شرایط کشور شده. البته ما تا زمانی که به اون سطح مورد انتظارمون که دسترسی ها رو به زیر یک ساعت برسونیم به فرودگاه ها، مردم به صورت میانگین زیر یک ساعت مردم بتونن به فرودگاه برسن، خب فاصله داریم. ولی الان با توجه به شرایط موجود و میزان تقاضایی که وجود داره، زیر ساخت های فرودگاهمون آماده است. در حوزه ناوبری هوایی هم ما بایستی استانداردهای بین‌المللی رو رعایت کنیم، چون ما در شبکه هوانوردی دنیا فعالیت میکنیم. میدونید حوزه هوایی به صورت منفرد یا به صورت جداگانه عمل کردی نداره، به صورت شبکه عمل کرد داره. شما بایستی پروازها رو از غرب به شرق دنیا، از جنوب به شمال، در کشور خودت، اینها لازمه که یک پیوستگی و یک استاندارد خاصی وجود داشته باشه. موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما هم طوری است که ما در مسیرهای غرب و شرق دنیا قرار داریم، بایستی پرواز از کشورهای مختلفی بگیریم، در فضای کشور اون سرویس های ناوبری ایمن و امنی رو بهشون ارائه بدیم و به کشورهای بعدی اینها رو تحویل بدیم. یعنی بایستی در یک سطح استاندارد بین المللی کار بکنیم. این از منظر زیرساخت های ناوبری که ما هم در حوزه ارتباطی کامیونیکیشن بایستی این خدمات رو ارائه بدیم، هم در حوزه نویگیشن یا ناوبری که هواپیماها بتونن مسیرهای خودشون رو دقیق و مشخص انتخاب کنن و برن در روی روتهای پروازی که از قبل تعریف شده و منتشر شده، و هم در حوزه سورولیانس یا نظارت که بحث بر این که تمام فضای کشور و پروازها تحت کنترل مرکز کنترل فضای کشور بتونن فعالیتشون انجام. در این جنگ اخیر و حتی جنگ قبلی، خب یک بخشی از زیرساخت‌های ما شاید حوزه حمل و نقل در کشور بیشتر خسارتی وارد شد در حوزه حمل و نقل هوایی بود، که ما هم زیرساخت‌های فرودگاهیمون مثل سطوح پروازی، باندها، تاکسی‌ها، پارکینگ‌های توقف هواپیماها مورد اصابت قرار گرفت. بعضا ترمینال‌های مسافری ما، ساختمان‌های جنبی که داشتیم مثل ایستگاه‌های ایمنی و آتش نشانی و ساختمان‌های عملیاتیمون در بعضی از فرودگاه‌ها مورد اصابت قرار گرفت، بر خلاف همه پروتکل‌های بین‌المللی که زیر ساخت‌های فرودگاهی غیر نظامی قاعدتاً بایستی در جنگ‌ها در امان باشند، ولی متأسفانه دشمن حمله کرد به این فرودگاه‌های ما. و همچنین در حوزه دستگاه‌های ارتباطی ناوبری و نظارتیمون هم خسارت زیادی وارد شد. بله. ولی با توجه به دانش، تجربه و اون آمادگی‌هایی که در این حوزه وجود داشت، ما سعی کردیم به صورت خیلی سریع سطوح پروازی و وضعیت فرودگاه‌هامون رو تو به حالت عملیاتی در بیاریم تا بتونیم به تقاضاهای مختلف پاسخ بدیم. ما فقط به پروازهای تجاری قاعدتاً، خب سرویس ما منحصر به پروازهای تجاری است، پروازهای امدادی و پشتیبانی هم هست.
بله.
خب این کارا صورت گرفت با تکیه بر توان داخلی. همکاران خوب ما در حوزه ارتباطات و الکترونیک در بحث کنترل ترافیک هوایی با آمادگی هایی که داشتن بخش ارتباطی رو وارد مدار کردن، به تمام پروازها سرویس های ارتباطی برقرار شد دادن و بحث ناوبری هوایی دستگاهی که داشتیم رو با جابجایی بعضی از دستگاه ناوبری و بازسازی بعضی از دستگاهی که تخریب شده بودند به صورت جزئی تر اونها رو وارد مدار کردیم. بحث بعضی فرودگاه ها طرح‌های پروازیشون رو بازنگری کردیم، چون بر اساس دستگاه های ناوبری که وجود داره طرح‌های پروازی طراحی میشه. بله. اونها رو اومدیم بازنگری کردیم، وارسی پروازی کردیم و اطمینان حاصل کردیم از صحت و دقت و عمل کرده این دستگاه ها، تو بتونن سریع‌تر وارد مدار بشن و شرکت های هواپیمایی بتونن از خدمات این دستگاه ها استفاده کنند.
این راهبرد کماکان مد نظر شما هست و مورد توجه قرار گرفته با سازی زیرساخت‌های فرودگاهی که حالا با توجه به جنگ تحمیلی اخیری که داشتیم و آسیب‌هایی که دیدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، این که بتونیم از این زیرساخت‌ها به عنوان زیرساخت‌های فرودگاهی سرمایه‌های راهبردی کشورمون هستن و نوسازی اونها باعث افزایش ایمنی، کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقاء توان رقابتی در صنعت هوانوردی کشورمون میشه. آقای مهندس خان، خیلی ممنونم که با آزاد راه همراه بودی. انشالله در برنامه‌های آتی هم با حضرت علی بیشتر گفتگو خواهیم کرد، به خصوص در رابطه با الگوهای درآمدزایی و این نگرش جدیدی که در شرکت فرودگاه ها توسط شما و سایر همکارانتون ایجاد شده. ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنونم از جناب علی و همکارانتون.
خود نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مهندس مرتضی دهقان، مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشورمون، در رابطه با بازسازی زیرساخت‌های فرودگاهی و باز تعریف الگوهای درآمدزایی، موضوعاتی که به عنوان راهبرد شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی کشورمون مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم که به درستی پیاده سازی بشه. واقعیت همینه که در باز تعریف الگوهای درآمدزایی باید بگیم که فرودگاه‌ها دیگه مثل گذشته به درآمد ناشی از نشست و برخاست هواپیماها متکی نیستن و ظرفیت‌های دیگری مثل خدمات تجاری، پارکینگ‌ها و املاک، تبلیغات، مراکز خریدی که این روزها باید بگیم در فرودگاه های بزرگ دنیا شکل گرفته دارن، از اون در واقع نقاط هم کسب درآمد میکنن و تبدیل میشه به درآمد های پایداری که نه صرفا از صنعت هوانوردی بلکه از بخش های دیگری که گره خورده به صنعت هوانوردی شکل میگیره و به دست میاد. تعریفی که در کشور ما خیلی دقیق به سمت و سوی اون نرفتیم، اقدامات صورت گرفته اما فاصله داریم. امیدواریم که این باز تعریف الگوهای درآمدزایی در کشورمون در فرودگاه ها رو در آینده نه چندان دور شاید بشیم. یکی دیگر از موضوعاتی که در آزادراه امروز پیشتر عرض کردم خدمتون به اون خواهیم پرداخت، اتصال ریلی بندر بوشهر هست و در همین رابطه همراه هستیم با جناب آقای سیاوش ارجمندزاده، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر. آقای ارجمندزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما با برنامه آزادراه. تأکید کرده بودید بر اهمیت توسعه حمل و نقل ترکیبی و اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی کشورمون، که از زبان شما بگم یکی از مهمترین الزامات ارتقای جایگاه این بندر در اقتصاد ملی کشورمون هست. چرا این اتفاق رقم نخورد آقای ارجمندزاده؟
عرض کنم که خب این که الزام در واقع ملی و بین‌المللی است، خاطر اینکه بندر بتونه جایگاه مشخصی در حمل و نقل دریایی و در واقع اقتصاد کشور بازی بکنه، این که حمل و نقل ترکیبی که از الزامات اولی است. خب بندر بوشهر از سالیان گذشته این پروژه اتصالش به در واقع ریل خب پیگیری شده، ولی خب همچنان در حال اجرا هست، خیلی با سرعت کم. ولی ما همیشه تاکیدمون این بوده با توجه به توسعه‌ای که ما در خود مجموعه بندر داریم انجام میدیم از سنوات گذشته، این الزام رو مجددا روش تاکید میکنیم، چون که یکی از موضوعات مهمیه که اگر اتفاق نیفته و ما ظرفیت بندر رو توسعه بدیم و عملکرد رو ارتقا بدیم، واقعا ممکنه در جاده های منتهی به بندر واقعا گره های زیادی ایجاد بشه و حمل و نقل رو دچار یک مشکل شدیدی کنه.
در حال حاضر این پروژه الان در چه مرحله‌ای قرار داره و حالا مهمترین چالش تکمیل اون چیه؟
حالا اینجا شو من دقیق نمیتونم خدمت شما بگم، چون پروژه خارج از محدوده فعالیت ما هست.
من
تا اونجایی که میتونم بگم خدمت شما زیر 10% هست
و خیلی فاصله داره با
بله. حالا اینکه مشکلات خب بیشتر مشکلات مالی هست و بودجه‌ای و مسائل مختلفی که مبتلا به پروژه‌های بزرگ کشور هست.
و اگر تکمیل بشه انتظار دارید که چه اتفاقی برای بندر بوشهر بیفته؟ خب آیا اون رقابت پذیریه شکل میگیره در این مسیر و روی هزینه ها تأثیر گذار خواهد بود، روی سرعت انتقال تأثیر خواهد داشت، یا خیر صرفاً بگیم که یک شبکه ترکیبی شکل گرفته برای بندر بوشهر و کمک کرده به افزایش ظرفیت اون، اما روی چه متغیرهای دیگری این تکمیل بله شدن اتصال بندر بوشهر اثر گذار خواهد؟
ما بندر رو داریم توسعه میدیم، در واقع زیر ساختای بندری رو داریم توسعه میدیم و امیدواریم در پایان این برنامه توسعه‌ای که انشالله چند سال آینده به بهره برداری میرسه، ما یه ظرفیت 15 میلیون تنی رو برای بندر بوشهر متصور هستیم.
بله.
حالا اگر ما این 15 میلیون تن رو بخوایم در واقع به میزان حمل و نقل روزانه تبدیلش کنیم، تقریبا روزی حدود 2000 کامیون باید تردد بکنن به بندر بوشهر تا این 15 میلیون تن رو محقق کنن. حالا اگر فقط جاده رو ما داشته باشیم، خب این 2000 کامیونی که میخواد توی این جاده های منتهی به بندر تردد کنه، قطعا خب خیلی بار سنگینی به ترافیک موجود اعمال میکنه و ترافیک رو واقعا دچار اختلالی میکنه، ترافیکی که منتهی به بندر بوشهر هست. حالا اگر ما ریل رو در واقع کنار این موضوع جاده داشته باشیم، از طرفی بخش زیادی از در واقع ترددهایی که به سمت بندر میاد میتونه کمتر بشه.
بله.
و از طرف دیگه میتونه تأثیرهای بیشتری هم داشته باشه غیر از مسئله در واقع ترافیک. مثلا قطار تقریبا یه قطار باری بین 60 تا 80 تا کامیون رو میتونه در واقع جایگزین بکنه. اگر این جایگزین اتفاق بیفته، خب قطعا توی مصرف سوخت میتونه خیلی موثر باشه، میتونه چیزی در حدود حالا 60-70% میزان مصرف سوخت رو در قسمت جاده‌ای کاهش بده. خب این نتیجهش میشه که کاهش دی اکسید کربن در واقع خواهیم داشت. و از طرف دیگه نوع بارهایی که در حجم وسیعی هستن و مثلا مثل بارهای فله، چه فله خوش چه فله مایه و کالای کانتینری که به صورت حجم زیاد در واقع بین بندر و مقصدی که در داخل کشور تردد میکنن، خب اینا میتونه بین 20-40% هزینه های حملشون هم کاهش پیدا بکنه و در نتیجه قیمت تمام شده کالایی که به دست مشتری میرسه خب به مقداری کاهش بیشتری داشته باشه.
پس معتقدید که شما دارید تلاش میکنید بندر بوشهر رو ظرفیتش رو افزایش بدید و تناسب بین این افزایش ظرفیت با شبکه حمل و نقل ترکیبی رو معتقدید که شکل نگرفته و انتظار دارید که این اتفاق از طریق اتصال شبکه ریلی به بندر بوشهر صورت بگیره. چقدر ظرفیت بندر بوشهر رو دارید افزایش میدید؟ یا زیرساختهای دیگر رو هم تکمیل کردید در راستای افزایش ظرفیت بندر بوشهر؟ و اینکه قاعدتا فقط شبکه ریلی نیست، اما یکی از نکات مهم در حوزه حمل و نقل اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی هست، برای ظرفیت جاده ها یا اقداماتی صورت گرفته یا شبکه های حمل و نقل دیگر؟
حالا خب جاده های دسترسی خود بندر بوشهر یه بخشایش الان که به صورت دو طرفه بوده، خب اقدامات خوبی توی یکی دو سال گذشته انجام شده که اینا به صورت آزاد بزرگ راه در بیارن.
بله.
البته یک آزاد راهی هم در دست مطالعه هست که فعلا در حد همون مطالعه مون. ما برای بندر بوشهر افزایش ظرفیت 8 میلیون تنی رو در نظر گرفتیم، یعنی 7 میلیون تن ظرفیت موجودمون هست و برای 8 میلیون تن دیگه داریم در واقع ظرفیت ایجاد میکنیم در بخش دریایی، توسعه اسکله ها، لایروبی کانال دسترسی دریایی بندر بوشهر و ایجاد ترمینال های جدید که ترمینال هایی هستن که از طریق بخش خصوصی قابل سرمایه گذاری هستن. یعنی همه اینها یه پکیجی هست که مرتبط هست با هم دیگه. اگر ما نتونیم جذابیت در واقع حمل و نقل ریلی رو اضافه کنیم به دسترسی در واقع جاده ایمون، خب یه مقداری میزان علاقمندی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری هم ممکنه کاهش پیدا بکنه.
بله.
ولی وقتی که ما دسترسی ریلی رو در کنار جاده داشته باشیم، اون ترمینال دار یا اون کسی میخواد سرمایه گذاری کنه توی ترمینال میدونه که دسترسی های متفاوتی داره، میتونه سریعتر در واقع کالایی که در بندر تخلیه میشه رو به دست صاحبان کالا برسونه یا از طریق بالعکسش مثلا که یک جمعی از موضوعات مختلف هست که این ذهنیت رو بر همه ایجاد میکنه که ما دسترسی ریدی اگر برای بندر داشته باشیم قطعا توی اون زنجیری حمل و نقل
اثرگذار هست و در مسیر جذب سرمایه گذاری هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای سیاوش اجبرزاده، مدیر کل بنده و دریانوردی استان بوشهر. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم، خیلی ممنون.
ممنونم که با آزاد راه از شبکه رادیوی اقتصاد همراه هستید. اما همراه بشیم با خانم محبوبه کباری، خبرنگار حوزه حمل و نقل، و بشنویم مهمترین اخبار این حوزه رو. خانم کباری سلام، خوش آمدید با آزاد راه.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما
ممنون از همراهی شما. از زبان شما بشنویم مهمترین اخبار حوزه حمل و نقل رو.
بله، خب من همین تقریبا 10 دقیقه نیم ساعت پیش در نشست معاونان حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص بحث اقدامات و حالا برنامه‌هایی که در حوزه جابجایی مراسم تشییع رهبر شهید صورت گرفته بود حضور داشتم که در این نشست آقای شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کردن که تقریبا از 38 کشور در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت داشتن و برنامه های جابجایی حالا مهمانان این بخش بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه ها بوده. و خبر بعدی هم در حوزه بخش حمل و نقل جاده بود که آقای اکبری رئیس سازمان راهداری کشور اعلام کردن که ما در مراسم تشییع رهبر تقریبا رشد 50% نسبت به اربعین سال گذشته داشتن و تقریبا یک رکورد جدیدی در این بخش ثبت شدش. خبر بعدی هم در حوزه حمل و نقل ریلی هستش که آقای موسوی قائم مقام شرکت راه آهن اعلام کردن که خط ریلی تهران مشهدی که در حملات اخیر رژیم آمریکای تکنولوژی صورت گرفتش، یک خط این مسیر که ظرف 15 ساعت حالا بازسازی شدش و خط دیگه این مسیر هم اعلام کردن که حدود 4 روز دیگه بازسازی میشه و به مدار برمیگرده. خبر بعدی هم در حوزه بخش فرودگاه های کشور هستش که طبق صحبتی که آقای دهقان سرپرست شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور داشتن، ایشون هم اعلام کردن که تقریبا تمامی مهمانانی که در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردن بدون حالا هیچ وقفه‌ای و هیچ مشکلی حالا در این مراسم شرکت کردن و تمامی مهمانان به کشورهای خودشون در همون روز یا طی روزهای گذشته بازگشتن. و ایشون اعلام کردن که در حال حاضر تقریبا تمامی فرودگاه های کشور باز هستش به جز چند از فرودگاه های جنوب کشور که انشالله این فرودگاه هم طی چند روز آینده با تایید ایمنی که خیلی لازم هستش برای انجام پروازها به مدار پروازی کشور برمیگردن.
امید به خدا. خیلی ممنونم از شما خانم محبوبه کباری، خبرنگار حوزه حمل و نقل که با آزاد راه همراه بودید.
خدا نگهدارتون.
و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه آزادراه که با ما همراه بودید با موضوعات مختلف در حوزه‌های مختلف. به موضوع حمل و نقل و توسعه اون پرداختیم و امیدواریم که شاید توسعه حمل و نقل باشیم، شاید یکی از مهمترین بخشایی که ما رو در مسیر توسعه اقتصادی به درستی قرار میده همین موضوع حمل و نقل باشه. ممنونم که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
با توجه به شرایط
امروز درباره خصوصی سازی صحبت میکنیم از دیدگاه رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه. آقای دکتر علیرضا صالح رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور به ما پیوستند.
تو سیاست ها و قانونش سیاست های اصل 44 این بحث آمده،
یعنی ما یه تفسیر دقیق داریم که بخش خصوصی چه کار میتونه بکنه؟
دقیقه. در گروه سه هیچ دولتی نباید فعالیت اقتصادی کنه که رقیب بخش خصوصی بشه.
ولی عملا به نظر میاد اینطور نیست.
ببینید اتفاق چیز دیگه ای ممکنه اتفاق افتاده، ولی در قانون ما داریم گروه سه را هیچ بخش دولتی، البته شبه دولتی ها این وسط ورود کردن ها، شبه دولتی ها این خصوصی که اسم خودشون رو گذاشتن خصوصی سازی ولی نهادهای عمومی غیر دولتی هستن، ها قرار بوده برای یه دوره گذاری تا بخش خصوصی تقویت میشه. بزرگترین انحراف شاید توی سهام عدالت انجام شد.
یعنی دولت آقای احمدی نژاد.
ببینید سهام عدالت قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود مردم را به جای اینی که ماهی بهشون بدیم، ماهیگیری را یادشون بدیم. یعنی چه؟ یعنی سهام را به مردم واگذار کنیم، مردم رو فعال اقتصادی کنیم.
درسته.
یعنی مردم رو خودشون رو سهامدار کنیم. ولی اولین اتفاقی که افتاد چی شد؟ تعاونی های سهام عدالت چجوری شکل گرفتن؟ شما برید سابقه هاشون رو پیدا کنید ببینید چه افرادی اومدن توی این تعاونی ها. افرادی اومدن که تخصص این کار رو نداشتن، نمایندگی سهام مردم رو گرفتن. چه ایرادی داشت ما که 36 شرکت بورسی خوب را واگذار کرده بودیم به مردم؟ خب سهام را به نام مردم میکردیم، مردم سهامدار میشدن، مردم خودشون شروع میکردن.
میزبان آقای دکتر بازیان هستیم، یکی دیگر از مهمانان این برنامه.
برای کار بزرگ باید یک فهم درخور و غالب باید چشم بگیره. تغییر و تحول و مسئولین در حوزه اقتصاد کشور در طی سالیان مختلف، حتی در دولت‌هایی که بالاخره با یک فکر و با یک چارچوب نظری در حوزه اقتصاد بودن، مرتب تغییر تحول و مدیران در بخش‌های عامل این اثر در حوزه خصوصی، در حوزه اقتصاد، در حوزه‌های مربوطه یا حتی در حوزه وزارت‌خونه‌ها. ببین مثلا ما در یک دوره دولت 4 تا وزیر صنعت داشتیم.
درسته.
بالاخره این کارها در مجموعه مثل یک بازی فوتبال، بالاخره هر بازیکن جایگاه خودشو داره، از دروازه‌بانش بگیر، از اون نقطه حمله‌اش، هافبکش، دفاعش، همه اینا برسون یه نقشی دارن.
البته بپذیریم روی نقشه اساسی که یک زمین بازی فوتبال هم فقط میتونه پذیرای دو تا تیم 11 نفره باشه، نه دو تا تیم 110 نفره، 150 نفره.
بله. کاملا یه بازی در واقع هماهنگ، همراه و سازماندهی شده برای گلزنی. خصوصی سازی بالاخره با مرتب بازی انجام شده، ولی ما نه گل زدیم بلکه خیلی جام گل خوردیم، چون در یک فضای تورمی و تحریمی بودیم. بعضا به جای اینکه ما شدت در واقع این امر رو تنظیم بکنیم، اومدیم یه کارهایی کردیم که بعضا هم مجموعه زیر سوال رفته. یه شرکتایی که واگذار کردیم، دارایی که واگذار کردیم، بنا به دلایلی توجه لازم نبوده یا بعضا شرایط اقتصادی کشور ایجاد شک و شبهه و ریب و اشیاء خدمت شما خطا کرده. ولی ببینید واقع مطلب، مثلا نمیگم در گذشته چه شده چه نشده، الان هم مالی در اختیار دولت معنای واقعی نیست که بگیم اقتصادی مثلا 100% بشه چه میشود. این فهم مشترک به نظرم این هست که ما اقتصاد رو باید از نو سازماندهی بکنیم، نهادهای اقتصاد رو به جهت اینکه همون فرمایشات از دوا مردم رو، استعدادشون رو، سرمایهشون رو، برای شکلی بنگاه بزرگ در تأسیس بنگاه ها، در سرمایه گذاری های داخلی، در سرمایه گذاری خارجی، مردم رو پای کار بیاریم اول. یا دولت اگه کار میکنه به مشارکت مردم این کار رو شکل بده.
کاموس.